أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة هفتم در این مسئله محل بحث راجع به این هست که در صراط النجات سؤال و جوابی از آقای خویی شده که اگر شخصی بعد از نزدیکی با همسرش شک بکنه که آیا طواف نساء کرده یا نکرده، قاعده تجاوز جاریه. مرحوم آقای تبریزی هم پذیرفتن، آقای زنجانی هم فرمودن یا بعد از استمتاع از همسر شک بکنه یا بعد از گذشت ماه ذی‌حجه شک بکنه، قاعده تجاوز جاری میشه. چون آقای زنجانی طواف نسا رو جزء حج میدونه، الحج اشهر المعلومات، طواف نسا واجب است در ماه ذی‌حجه باشه و لذا بعد از ماه ذی‌حجه شک بعد از خروج وقت است، قاعده تجاوز جاری میشه. به نظر ما این فرمایشات ایراد داره، اما بعد از نزدیکی با همسر اگر شک کنه در طواف نسا وجهی نداره قاعده تجاوز جاری بشه. چرا؟ برای اینکه محل شرعی طواف نساء که این نیست که قبل از جماع باشد، جماع قبل از طواف نساء حرامه. چه ربطی به محل شرعی طواف نساء داره؟ مثل این میمونه کسی بنا داشت عقد ازدواج بخونه با یک خانمی، بعد از این که با او دست داد گفت من عقد ازدواج خونده بودم دست دادم باهاش، یا غفلت کردم بدون عقد ازدواج باهاش دست دادم. یکی بگه قاعده تجاوز جاریه، میپذیرن آقایون این رو؟ آقا جواز مصافحه با اجنبی متوقف است بر عقد ازدواج. عقد ازدواج که محل شرعی ندارد که قبل از مصافحه با این زن اجنبی باشد. یعنی عقد ازدواجی صحیح است که بعد از آن مصافحه بکنیم با اون زن، همچو چیزی که نیست. یا در اینجا طواف نسائی صحیح است که بعد از آن جماع بشود با زوجه. شرط صحت طواف نساء لحوق مجامعت با زوجه مگر هست؟ تا بگیم با دخول در این جزء مترتب محل شرعی جزء سابق گذشته است، همچو چیزی نیست و لذا قاعده تجاوز جاری نمیشه در طواف نسا. حتی بعد از جماع با اهل اگر شک بکنیم در اتیان به طواف نسا باید تدارک کنیم. اما راجع به فرمایش آقای زنجانی که بعد از ماه ذی‌حجه اگر شک کنیم در طواف نسا قاعده تجاوز و یا به تعبیر دیگر شک بعد الوقت، جاری است. این البته مبتنی است بر این که ما یک عمومی داشته باشیم نسبت به شک بعد الوقت. ما در مورد نماز صحیحه فضلاء رو داریم که فقط دخل حائلون و این که اگر بعد از وقت شک بکند در اتیان صلات فریضه اعتناب شک نمی کند، اما به عنوان یک قاعده عامه ما عمومی نداریم غیر از عمومات قاعده تجاوز. اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. آی خویی میفرمان دخلت فی غیره ای خرجت من المحل شرعی. دخول در غیر کنایه است از خروج از محل شرعی مشکوک. چه فرق می کند؟ با گذشتن وقت هم از محل شرعی مشکوک ما تجاوز کردیم. خب این اشکالش اینه که ما خلاف ظاهره که دخل تفی غیره ای را حمله بر کنایه بودن بکنیم، ظاهرش اینه که موضوعیت داره در قاعده تجاوز و در موارد شک بعد از خروج وقت صدق نمی کنه دخل تفی غیره ای. خرجت من طواف النساء و دخلت فی شهر محرم الحرام. این عرفی نیست. ظاهر خرجت من شیء و دخلت فی غیره یعنی دخلت فی فعل غیرهی، نه دخلت فی زمان غیر زمانهی. حالا شک در سلام بعد از تعقیبات، که حالا خود تعقیبات هم یه فعلی است از افعال، حالا بعضی ها گفتن قاعده تجاوز جاری میشه در سلام چون خرجت من شیء و دخلت فی غیره و بعد تعقیبات. آقای خویی که قبول نداره، میگه شرط صحت سلام که لحوق این تعقیبات مستحبه نیست، پس محل شرعی سلام این نیست که قبل از این تعقیبات باشد، ولذا خود ایشون میگه قاعده فراق باید جاری کنیم در نماز، قاعده تجاوز در سلام جاری نمیشه. بله اگر احداث حدث بشه، همین به همین بیان که محل شرعی سلام گذشت با احداث حدث یا استدبار قبله، قاعده تجاوز میشه در سلام جاری کرد، که همونجا ما اشکال داریم، میگیم خرجت من شیء و دخلت فی غیره سر نمی کنه. بله قاعده فراق در کل نماز جاری میکنی حرفی نیست، اما قاعده تجاوز در سلام جاری کنی به مجرد استدبار قبله، این که سر نمی کنه خرجت من شیء و دخلت فی غیره. شما دخلت فی غیرهی را حمله بر کنایی بودن میکنید، کنایی از خروج از محل شرعی اون شیء مشکوک، این خلاف ظاهره. ما میگیم اذا خرجت من فعل مشکوک یعنی من محل فعل مشکوک و دخلت فی فعل غیره، فی فعل مترتب. بله دیگه، و دخلت فی غیره ای ظاهری که دخلت فی فعل مترتب. بحث در این است که دخول در فعل مترتب شامل خروج وقت یک واجب نمیشه، این دخول در یک زمانی است غیر از زمان اون واجب، در حالی که ظاهر دخل تفیقه ده دخول در فعلی است غیر از اون فعل واجب که مشکوک الاتیان است. میمونه موثقه ابن ابی یعفور، انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، که گفته میشه انما الشک اذا كنت في شيء لم تجز محله، به نظر ما این هم استدلالش تمام نیست. کی میگه لم تجوز یعنی لم تجوز محله؟ شاید لم تجوز یعنی لم تفرق منه، یعنی قاعده فراق. انما الشك اذا كنت في شيء لم تجوزه، شاید معنیش این باشه که انما الشك اذا كنت في شيء لم تفرق منه، یعنی شک در اثناء عمل اعتنا می شود، نه شک بعد از فراغ از عمل. این ربطی به قاعده تجاوز پیدا نمی کنه. قاعده تجاوز اینه که بگیم انما الشك اذا كنت في شيء لم تجوز محله الشرعی، و این ظهور موثقه ابن ابی عفور نیست ولا اقل من الاجمال. ولذا احوت اینه که شک حتی بعد از خروج از ماه ذیحجه، شک در اتیان طواف نسا، احتیاطاً باید بهش اعتنا بشه و تدارک بشه. از این شک در اصل وجود طواف نساء داریم. فراغ انصرافی از عمل که اصل اتیانش محرز باشد، شک در صحت و فساد بکنیم. فرض این است که در طواف نساء میخواهید قاعده تجاوز جاری کنید، و الا اصلحت که یقینا صحیح است. به چه دلیل جاری بشود؟ به چه دلیل خروج از محل شرعی مطلقا ولو به خروج از وقت مقرر شرعی مجرای قاعده تجاوز است؟ دلیلتان چیست؟ دلیل عقلایی دارید که ما برامون روشن نیست دلیل عقلایی. دلیل شرعی دارید؟ خب دلیل شرعی رو بررسی کردیم، هیچ کدام اطلاق نداشت. فرض اینه عمدن هم اگر طواف نسا را ترک کند در ماه ذیحجه، بعدن باید به جا بیاورد. هیچ کس نگفته طواف نسا اگر در ماه ذیحجه به جا نیاوردید دیگه بعدش قابل تدارک نیست. جزء اخیر غسل، اون وقت قاعده فراق در غسل جاری می کند. کسی که میگوید شک که در جزء اخیر غسل بکنید فراغ انصرافی از غسل پیدا کنید، قاعده فراغ در غسل جاری است، در کل غسل قاعده فراغ جاری میکنند، اما طواف نسا را نمیدانم آوردم یا نیاوردم، این ربطی به صحت و فساد حج ندارد. فامزهی کماهو، حج من کماهو هست، مشکلی ندارم برای حج. فرض اینه که شما میخواید شک در صحت یا شک در تمامیت حج رو اگر مطرح کنید، شک در صحت حج که ندارم، شک در تمامیت و نقصانم اگر مجرای قاعده فراغ باشه، که خلافاً لسه دلخویی که معتقد است قاعده فراغ در موارد شک در تمامیت و نقصان جاری نمی شود، فقط در موارد شک در صحت و فساد جاری می شود. ولی اگر شما گفتید نه، اختصاص نداره قاعده فراغ به موارد شک در صحت و فساد، نمازی خوندم نمیدونم سجده ثانیه رو آوردم تو این نماز، که اگر نیاوردم فقط قضا دارد سجده منسیه، آقای خویی میفرماد اینجا جای قاعده فراغ نیست، شک در صحت ندارم. ولی ما گفتیم نه، شک در تمامیت داشته باشی کافیست که بگید کل ما شکک فیه من ما قد مزا فامزهی کماهو، اشکال ندارد. اما باید عرفاً صدق کنه که این عملم ناقص است و از محل شرعی عمل گذشتم، قاعده فراق برای احراز تمامیت عمل جاری کنم. آقایون که قبول ندارن، آقایون که قبول ندارن که با ترک طواف نسا حج نقصان حقیقی پیدا می کنن. آی زنجانی میگن حج جزء حجی است که لا یبطل الحج به ترکه ولو عمدن ولا یسیر خلل فی الحج ولو به ترکه عمدن. این اثر مستقلی است برای طواف نساء. ایشون هم قاعده فراغ جاری نکرده، ولی اگر قاعده فراغ جاری کنه و فراغ انصرافی کافی باشه، لازم نیست که ماه ذی‌الحجه بگذره. همین که اومد فرودگاه جده دیگه، حد اکثر دیگه فرودگاه جده حساب کن دیگه، عرفاً فراغ انصرافی از حد شده دیگه. ایشون میگه نه، ماه ذی‌الحجه بگذره، میخواد قاعده تجاوز جاری کنه در طواف نساء. اشکال نداره، ما علل مبنا کسانی که میگن دلیل عام داریم بر قاعده تجاوز در موارد شک بعد الوقت، اینجا هم مستاقی از مصادیق این قاعده عامه است. ما یه مناقشه و یه شبهه در وجود همچو قاعده عامه ای داریم. از این بحثم بگذاریم. مسئله هشتم از این مسئله 417 اینه که تقدیم طواف نساء بر سعی جائز نیست، حتما باید بعد از سعی طواف نساء بکنیم. صحیح معاویه بن عمار میگفت ثم ات المروه فاسعد علیها و طف بهما سبعت اشواط فاذا فعلت ذلک احللت من كل شيء احرمت منه الا النساء ثم ارجع الى البيت و طف به اسبوعا اخر. میگه طواف نساء رو بعد از سعی به جا بیاور. یا در صحیحه دیگر میگفت و طواف بعد الحج، یعنی بعد از اعمال حج طواف نساء به جا بیاورد. حالا عرض کردم، ما گفتیم مراد اینه که طواف نساء طوافی است در آخر حج، نه اینکه خارج است از حقیقت حج. به لحاظ بعد الوقوفین، ولی ظهور اطلاقش اینه که بعد از تمام شدن اعمال دیگر حج، بعد از تمام شدن اعمال دیگر حج طواف نساء می کنن. این ظاهرش اینه. حالا اون روایت قبلی که خوبه دیگه، دیگه هیچ اشکالی نداره که میگه که بعد از سعی برو طواف نساء بکن. آقای زنجانی در مناسکشون احتیاط کردن، فرمودن که اونی که خوف حیض داره، میگه اگه برم سعی بکنم تو این سعی بین صفا و مروه یه وقت میبینی حیض شدم، احتیاطاً هم الان طواف نساء بکنه هم بعد از سعی نائب بگیره برای طواف نساء اگر حیض شده باشه. ما وجهش رو نفهمیدیم. مقتضای صناعت همون نائب گرفتنه دیگه، علم به حیضم داشته باشه چه کار کنه دیگه، بالاخره سعیش رو میکنه، سریع میره مسعا، حف شد به جا میاره. اگر پاک بود فهو، و اگر حیض شد نائب میگیره دیگه. اینکه احتیاط واجب میکنن که خودش قبل از سعی طواف نساء بکند اند خوف ترو الحیض، وجه واضحی برای ما نداشت. حالا اگر سوال بشود از ایشان که وجهش چیست، میتونیم بحث کنیم. از این مسئله گذشتیم، فقط یک روایتی است قبلا ما بررسی کردیم راجع به معتبره اسحاق ابن عمار بود، ظاهرا راجع به اون روایتی که داشت و ذلک علی الرجال و النساء واجبان. ما اشکال کردیم به صاحب جواهر که آقا میگید بناءً علی کونه من کلام الامام علیه السلام، چرا اینجور میگید؟ بعد که بررسی شد ظاهراً اشکالشون قویه. ببینید تعبیر روایت اینه، ما اشکال کردیم چرا میگید این بناءً علی کون الذیل من کلام الامام، ظاهرش این کلام امامه دیگه، در تهذیب نقل کرده بدون اینکه قرینه ذکر کنه که این کلام امام نیست، چرا میگید بناءً علی کونه من کلام الامام؟ بعد که بررسی شد دیدیم نه، حق با صاحب جواهره، اشکال قویه. چرا؟ روایت اینه، لولا من الله علی الناس به طواف الوداع لرجعوا الی منازلهم لا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم. بعد چی میگه؟ میگه یعنی لا تحل لهم نساءهم حتى يرجع فيطوف بالبيت طوافا آخر وذلك على النساء على الرجال والنساء واجب و هو طواف النساء. این تعبیر نمیسازه که ذیل حدیث باشه. صدر حدیث میگه اگر خدا منت نگذاشته بود بر مردم که طواف وداع رو مشروع کرده بود، نوع مردم طواف نساء به جا نمی آورند، برمیگشتند به منزل، زنانشون بر اونها حرام بود. بعد میفرماد یعنی لا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم، یعنی لا تحل لهم النساء حتی یرجع فیطوف بالبیت اسبوعا آخر. این فرض کرده که این طواف وداع آورده دیگه، بازم فرض کنید طواف نساء هم به جا بیاره. یعنی اصلا فرض روایت اینه طواف وداع کرده، اگه نبود طواف وداع مردم بیچاره می شدن. بعدم ضمیر جمعه و در این یعنی تعبیر ضمیر مفرد به کار رفته، حتی یرجع فیطوف بالبیت اسبوعا آخر بعدما یسعى بین الصفا والمروه و ذلک علی الرجال و النساء واجب. این سیاق نمیخوره که تتمه حدیث باشه. اولا یعنی لا تحل لهم النساء از امام بعید صادر بشه، چون امام فرمود لا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم دیگه، این که توضیح نمیخواد دیگه، این توضیح و احتمالاً موسی بن القاسم صاحب کتاب الحج بیان کرده، چون با عامه طرف بوده. توضیح داده که مس و نساء معنی دست زدن نیست. اما آخه میگن مست و نسا یعنی دست زدن، حضور رو باطل میکنه. نامست و نسا دست بزنید به همسرتون ولو بدون شهوت ها، نخیر. اونا میگن لمس و نسا به غیر شهوت هم موجب بطلان وضوعه، اون وضوعی که با خوابم باطل نشد، انگشت بخوره به انگشت خانم دو مرتبه باید بری وضو بگیری. حالا لا تحل لهم النساء، لا تحل لهم النساء انصرافش به همون، حالا یا به لحاظ لا ينبغي معنا میکنه که یعنی لا ينبغي یعنی حرام است. خب امام که بعید اول بفرمان لا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم، بعد بفرمان یعنی لا تحل لهم النساء. خب اگر واقعا لا ينبغي روشن نبود، امام از اول میفرمود لا تحل دیگه، اول لا ينبغي بفرمود بعد خودش هم معنا کنه. لا ينبغي یعنی لا تحل، بعدم حتی یرجع ضمیر مفرد فعل مفرد با اینکه در کلام امام جمع بود، لولا من الله علی الناس من طواف الوداع لرجعوا الی منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم. بعدم فرض ظاهره، وقتی که طواف وداع به جا آوردن مردم که حلال شده برشون زنها، بعد میگیم که باید برگردن یه طواف دیگه به جا بیارن. خب این همین سیاق روایت جور نمیاد که این کلام امام باشه، ولا اقل که ایجاد شبهه میکنه. فوقش میگیم ظهور نداره کلام امامه، شاید کلام موسی بن القاسم باشه به عنوان مؤلف کتاب الحج، ولذا اشکال قبلی ما به صاحب جواهر وارد نیست. مسئله 418، طواف النساء و صلاته کطواف الحج و صلاته فی الکیفیت و الشرائط. خب این هم واضحه دیگه، چون ادله شرائط طواف اختصاص به طواف حج نداره، شامل طواف نسا هم میشه. تعبیرم در روایت اینه که یطوف و طوافن آخر، یطوف و طوافن آخر زایش که یعنی طواف دیگری شبیه همون طواف اول. مسئله 419، میگه یطوف و طوافن آخر دیگه، ظاهرش که همون طواف با همون شرایط از جمله موالات. حالا شما که میگید موالات، اصلا شرط اولیه از باب این که اگر عمل کنند به این که هفت بار دور یک خانه بگردید، ظهور داره در این که هیئت اتصالیش محفوظ باشه. اینجور آقای خویی فرمود، آقای زنجانی فرمود، ما حالا اشکال کردیم گفتیم ظهور نداره امر به طواف سبعت اشواط در حفظ موالات، ولذا دنبال دلیل منفصل گشتیم بر موالات. خب اطلاق ادله هست و خود این یطوف و طوافان آخرم میگه همون طواف با همون شکلی که در طواف الحج بود طواف نسا هست. مسئله 419 اینه که اگر کسی متمکن از طواف نسا نیست، نوبت میرسه به یطاف و به. یطاف و به هم ممکن نبود، نوبت میرسه به یطاف و آنها نائب بگیرد برای طواف، که تکرار همون مباحث طواف حج هست. البته این بحث است که اگر متمکن از طواف نبود نائب گرفت، نماز را چه کسی بخواند؟ آیه سیستانی فرمودن باید خودش نماز را بخواند. حتی اینایی که تو وطن خودشونن میفهمن طواف نسایشون ایراد داشته، نائب میگنن برای طواف نسا. آقای سیستانی میگن نائب نیازی نیست نماز طواف بخونه. تلفن میزنه به این منوبون ان، میگه بلند شو دو رکعت نماز طواف بخون. چون این که عاجز از نماز طواف نیست، نمیتونه بره مسجد الحرام تو خونش نماز طواف بخونه. ولی به نظر میرسه این فرمایش تمام نباشه. حالا اگر کسی در مسجد الحرام عاجز از طواف، خب یطاف ان نداره که یصلا ان، خودش نماز میخونه، این عرفیست. اما کسی که اینجاست نائب میگیره و یوکل من یطوف ان، تو روایت نفرمود و یصلی هو فی مکانه، ظاهره و یأمر من یطوف ان، یوکل من یطوف ان، اینه که اون نائب طواف را به ما له من البند والبیل من الشؤون. عرض بکنم این روایت یعمر و من یتوفان در جاییست که رجع الی اهله، رجع الی بلده داره، یعمر و من یتوفان این ظاهرش نفرمود که وعده بگذارن یه روز معینی او طواف کنه اینم نماز بخونه، ظاهرش این که همون نائب نماز میخونه. اما اگر اونجاست میگه من نمیتونم، پا ندارم طواف کنم، من میشنم این کنار نزدیک مقام ابراهیم، تو برو برام طواف کن. خب روایت میگه یطاف عن، وقتی خودش اینجا هست مناسبات حکم و موضوع اقتضا نمیکنه که بگیم نائبش طواف کنه، خودش از نائبش قرائتش خیلی بهتره، حالا پیر شده پا درد داره نمیتونه بره طواف کنه. نه تو مسجد الحرام مورد غفلت نیست، چون میگه یطاف عن، چه ربطی داره به نماز، چه ربطی داره به سعی؟ این نفیه صلات هم دیگه، خب این نفیه صلات هم نگفت که همون طائف نماز بخونه. یطاف عن و میگه فإن نفیه صلاتن، میگه طواف نماز هم داره، بله از توابع طوافه، ولی آیا ظهور این که در مسجد الحرام باشد و نائب بگیرد برای طواف، نماز طواف را خودش نخواند با اینکه خودش متمکن خلف المقام هم هست، چه مشکلی دارد؟ این عرفی نیست که بگیم با اینکه میتواند خودش نماز بخواند منتقل میشد به وظیفه اضطراری نیابت، این عرفی نیست و هیچ ظهور عرفی ندارد دلیل در این مطلب. در روایت اسحاق ابن عمار، بله اگر متمکن است در مسجد الحرام باشد، نه اگر در شهر خودشه که نگفتن برگرد، ولی اگر تو هتله بدون حرج میتونه بیاد مسجد الحرام نماز طواف خودش بخونه، خود دلیل نداریم که نیاد، برای چی نمیاد؟ در معتبر اسحاق بن عمار که اعتل علتا لا یقدر معه علی الطواف، که امام فرمود اگر چهار شد به جا آورد بعد مریض شد، نائب بگیرد برای اکمال طواف، اگر سه شد به جا آورد بعد مریض شد، نائب بگیرد برای کل طواف. بعد داره نسخه بدله و یصلی عنه، تو بعضی از نسخ داره و یصلی هو، ولی ما موندیم این بالاخره کدوما درسته، یصلی عنه درسته یا یصلی هو درسته، ولی او قابل استدلال نیست، برمیگردیم به مقتضای قاعده اولیه که اقتضا میکنه اونی که در مکه است و متمکن از نماز طواف خلف المقام خودش نماز بخونه. از کردم این روایتی که میگه رجع نسیه طواف الفریضه حتی رجع الى بلاده، یوکل من یتوفن یا یأمر من یتوفن، این ظاهرش اینه که بفرست طواف بکنه از طرفت با بندوبیل ها و شعونش، نفرمود خودت اینجا نماز طواف رو بخون، لااقل میخواید احتیاط کنید یه نماز طواف نائبه بخونه، یه نماز طواف هم خود این منوبون ان بخونه. اما این سیستانی فتوا میده که نه نائب اصلا لازم نیست نماز بخونه، راحت بعد از طواف زنگ میزنه به این منومنن یا لبولن شد دو رکعت نماز طواف بخون، به من ربطی نداره، من طواف تو به جا آوردم، بعد از نماز طواف تو هم میرم سعی به جا میارم، اما نمازشو خودت باید بخونی، این خلاف ظاهر ادله است. نه بنده عرض میکنم، نه بنده عرض میکنم باید نائب طواف نماز طواف را بخونم، آیستانی میگه متعین است منوبون ان نماز طواف را بخواند فی بیته، ما میگیم لااقل بگید الاحوت و الجم، کی؟ طهارت، نماز بی طهارت یعنی بخونه؟ نه، اون حکمتشه دیگه. ان الرجل یا تو الرجل، خلاصه مضمون اینه که نسک مناسک رو به جا میاره، یعت المناسک کلها به غیر وضوء الا طواف ان فی صلاتت. این حکمت دیگه. ولی روایت دیگه میگه که باید برای طواف فریضه وضوء بگیرید. مسئله 420 مسئله مهمیه. آقا اینایی که طواف نساء انجام ندادن اومدن شهرشون، حالا چرا طواف نساء انجام نداده؟ یا ناسی بوده یا متعمد بوده، حکمش چیه؟ صورت اول این مسئله اینه که ناسی باشه، فراموش کرد طواف نساء را در حج، یا جاهل قاصر بود که عرفاً ملحق است به ناسی. محقق هلی فرموده که نائب میگیره، اطلاق عبارتش هم اقتضا میکنه که حتی اگر بدون حرج میتونه خودش بره طواف نسا رو خودش به جا بیاره، لازم نیست نائب بفرسته. مشهورم همینو میگن علامان و سبع الیهم. ولیکن برخی گفتن نخیر، اگر بدون حرج بتواند خودش برود و خودش طواف نسا بکند، واجب از خودش برگردد و طواف نسا را مباشرتا انجام بدهد. از جمله اینایی که تفصیل میدن بین فرض تمکن، میگن مباشرت واجب است در تدارک طواف نسا بر این ناسی، و بین فرض عدم تمکن که جائز است استنابه، یکی از این افراد مرحوم آقای خویه. مرحوم آقای خویی فرموده ما سه دسته روایت داریم. یک دسته داره یرسل فیطاف و ان، نائب بگیرد این ناسی طواف نسا که بعد از رجوع به اهلش متذکر شد طواف نسا را فراموش کرده است، یرسل و فیطاف ان، نائب میگیرد برای طواف. دسته دوم میگه لا تحل له النساء حتی یزور البیت، مادام حیاً لا یسرهن یقضاءن، کسی که فراموش کرد طواف نسارا رفت به شهرش یادش آمد باید خودش طواف کند، یعنی برگردد و طواف بکند، تا زنده است نمی شود کسی از او نائب بشود در طواف نسا. آی خویی می فرماد اگه این دو دسته بود ما می گفتیم تخییر، امر دائر است بین این که خودش طواف کند یا نائب بگیرد. یک دسته میگه خودت طواف کن، دسته دوم میگه نائب بگیر، مقتضای صناعت حمله بر تخییره. اما طائفه سوم، دسته سوم از روایات تفصیل داده، تفصیل داده، میگه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فان لم يقدر قال يأمر من يطوف عن. این دسته سوم فرموده خودش باید برگردد طواف نسا کند، این شخص ناسی طواف نسا. سائل میگه اگر نتواند، امام میفرماد امر کند کسی نائب او بشود در طواف نسا. این دسته سوم میشه شاهد جمع، قادر بر رجوع به مکه، واجب خودش برگرده برای طواف نسا، عاجز از رجوع به مکه و عجز عرفی و حرج، نائب میگیره برای طواف نسا و این میشه شاهد جمع. بین دو دسته اول هر سه دسته مفاد روایاتی است که همه‌اش هم روایات معاویه ابن عماره. تأمل بفرمایید ببینیم این فرمایش آی خوی قابل قبوله یا نه.